با سلام مجدد به عزیزان. ساعت دوم همینطور که از در حدود 5 هفته پیش من بحثی رو شروع کردم راجع به تاریخ سرمایه‌داری، یعنی ریشه کل این قضایا، که همیشه در حقیقت در ساعت اول من کوشش میکنم آنچه که همین امروز روز میگذره راجبشون صحبت بکنیم، ولی بعدش باید به ریشه هاشون بریم که ببینیم چیه، داستان چیه و از 500 سال پیش، از 500 سال پیش که تاریخ آغاز نظامی است به نام سرمایه‌داری، تاریخ چطور ورق خورده و چطور از اون زمان جهان یک دهکده کوچیک بوده و گلوبالایزد بوده. نظام سرمایه داری یا نظام سرمایه از ابتداش، بگیم سرمایه داری، حالا عرض میکنم نظام سرمایه در حقیقت همینطور که عرض کردم وجود داشته از خیلی خیلی قدیم. نظام سرمایه داری از ابتداش یک نظام گلوبالایزد بوده، از زمانی که کریستوف کولومب را افتاد، بعدش کاپتن کوک، بعدش آقای کورتز و بعد تمام میسیونرهای مسیحیشون را افتادن به سراسر جهان. اینا در حقیقت رفتن برای تسخیر جهان، یعنی در حقیقت آره دل به دریا زدن، برای اینکه راهشون از طرف شرق به دلیل به در حقیقت دولت عثمانی که اومده بود بسته بود راه ابریشم رو، به دریا زدن و البته اسلحه گرم داشتن، گرچه چینی ها هم اسلحه گرم داشتن ولی ازش استفاده اونطوری که این جنایتکارا کردن استفاده نکردن، ولی اینا استفاده کردن. و بعدش هم کشتی هایی رو تونستن بسازن که این توپ ها رو روش سوار بکنن و امواج دریا رو بتونه تحمل بکنه این کشتی ها. اجبار در حقیقت به نوعی، برای اینکه میبایست، چیزی خودشون نداشتن، میبایست با دنیا رابطه داشته باشن و راه ابریشم که بسته شد توسط دولت عثمانی میبایست به دریا میزدن و رفتن جاهای دیگر رو تسخیر کردن. 500 سال پیش از اون موقع دنیا جهان در حقیقت جهان تبدیل به یه دهکده کوچک، حالا به شکل به اصطلاح کامیونیکیشن، یعنی به اصطلاح وسایط ارتباطی اینجوری نبوده که راهن و هواپیما و هر شبه که اینترنت و همسا گلوبالایزیشن، منتها از این جهت وجود داشته و واقعا دنیا یکی شده بوده. چون بعضیا میگن که تو هی میگی که اینا امپریالیزم اومده و به اصطلاح این بلاها رو به سر ما برده، از ماست که بر ماست، تضاد درونیه. بعد به اینا گفت که تضاد یک تضاد جهانی بوده، که حالا یه مقدار به اصطلاح مسئله شو به اصطلاح عرض میکنم که جهان از 500 سال پیش واقعا یک جهان گلوبالایزد بوده، جهانی شده بوده. اینا اومدن و تسخیر کردن این کشورها، مسلط شدن بر این کشورها، نفوذ کردن، اومدن و حالا بعضیا میگن این نفوذ باعث تمدن شده، مثل حزب کمونیست کارگری و معلماشون، یعنی آقای دیوید یافی و آقای بیل وارن که من قبلا راجبش صحبت کردم. این یه بخش از چپ ها هستن که بخشی از تروتسکیست ها که هنوز هم اعتقاد بر این دارن که اینا اومدن و ما رو متمدن کردن، ولی یک بخش دیگه از چپ که از رودولف هیلفردینگ، حالا نقل قول هاش رو خواهم آورد، عقیدهشون بر این که اینطور نیست، اتفاقا اینا اومدن کشورهای دیگر رو تسخیر کردن و جلوگیری کردن از انقلاب صنعتیشون، وگرنه اگه بهشون فرصت داده میشد اینا همون راهی رو میتونستن برن که ژاپن رفت. چرا ژاپن تبدیل به یه غول اقتصادی شد؟ برای که از دستشون در رفت. و اینا همش داکیمنت شده است و مستنده، حالا یه مقدار از حتی خود مارکس، که اینا این نوشته های مارکس رو ازش نقل قول نمی کنن، یه نوشته های دیگه رو میان نقل قول می کنن. همین که عرض کردم یک بخش از چپ که در اساس شعباتی و نه همه جنبش تروتسکیستی یک بخش از این به ویژه در انگلیس. اینا نظرشون اینه که واقعا اینا اومدن و ما رو متمدن کردن، هنوزم اگه بیان متمدن میکنن ما رو، نمیخوان بر ما مسلط بشن، میخوان ما رو متمدن کنن. برای همینه که در حقیقت فرضاً اسرائیل میخواد نوار غزه رو بگیره و علیه ارتجاعیونی مثل که اسلامیا داره میجنگه، بنابراین عملش به حساب کشتار مردم فلسطین یه عمل ترقی خواهه، میخوان تمدن بیارن اونجا. هفته های گذشته در دنباله این تاریخ من از چند جهت این تاریخ رو شروع کردم صحبت کردن. یکی از جهت صنعتی که چطور ابتدا صنایع دستی داشتیم یا هندیکرافت، که این برمیگرده به دوران کهن در حقیقت، منتها اینا رشد میکنه، به ویژه انگلیس رو من مثال زدم که چطور به اصطلاح در مناطق روستایی و البته در مناطق شهری بسیاری از اینا بودن زیر نظر اصناف یا گیلد. بعدش صحبت اینو کردم که چطور موقعی که به دلایلی، یکی وجود مستعمرات و یکی گسترش بازارها، احتیاج به این بود که اختراعات و اکتشافاتی بشه و صنایع دستی تبدیل به صنایع کارگاهی بشه که قدرت تولیدی یا پروداکتیویتی یا بازده تولید یا بهره‌وری کار رو بالا ببره، که مثال یک کارگاه صنعتی سوزنسازی رو از قول آدم اسمیت من مثال زدم هفته گذشته. منتها و اینا بیرون از حیطه نفوذ اصناف در انگلیس به وجود اومدن. و بعدش صحبت اینو کردم که چطور این هم پاسخگو نبود، با اینکه بهره‌وری کار رو بسیار بالا برد صنایع کارگاهی یا مانیفکچر، و در قرن 18 هم در انگلیس به دلیل نیازی که برای بازارهای عظیم و انحصاری در مستعمرات انگلیس بود، اینا مجبور شدن یا در حقیقت این انگیزه درشون به وجود اومد. و البته در جزیره انگلیس واقعا تمام وسایل و اسباب فراهم بود، یعنی در حقیقت اونجا در حدود 700-800 سال در صلح و صفا و پیشرفت زندگی کرده بودن مردم اونجا، و به اصطلاح زمینداری بزرگ بودن، اینطور که عرض کردم که به در حقیقت دهقانای یه ذره کوچکتر اجاره میدادن و این دهقانا چطور میبایست ابتکار و ابداع و نوآوری به کار میبردن برای اینکه درآمدشون رو ببرن بالا و زراعتشون رو سودآور بکنن، علاوه بر اون اجارهی که به زمیندارای بزرگ میپرداختن خودشون درآمدشون بره بالا، که بعدن اینا بعدن ثروتمندهایی، بعضیاشون ثروتمندهایی شدن که سرمایه های علاوه بر سرمایه های تجاری و ربایی، سرمایه های کشاورزی اومدن تبدیل به سرمایه های صنعتی شدن. و من عرض کردم که تبدیل سرمایه های بعدش، بعد از اینکه این صنایع رو اسم بردم، عرض کردم که چطور وسائل و ابزار تمام اینها فراهم شد برای اینکه انقلاب صنعتی از اواخر قرن 18 در انگلیس صورت بگیره که تا اوائل قرن 19 ادامه پیدا کرد. انقلاب صنعتی در فقط چند سال صورت نگرفت، یه پروسه بود که به قول عرصه که اریک هابسبام لااقل 50 سال طول کشید. اسم بردم از کتابای اریک هابسبام، سه تا کتاب داره، اونی که راجع به انقلاب صنعتیه The Age of Revolution، بعدش یه کتاب دیگرش Age of Imperialism، یه کتاب دیگرش Age of Extremes که مال قرن 20 بنابراین این انقلاب صنعتی صورت میگیره و صنایع کارگاهی تبدیل به صنایع کارخانه‌ای یا ماشینی میشه. و عرض کردم که تفاوت صنعت ماشینی یا کارخانه‌ای با صنعت کارگاهی چیه؟ یک تفاوت بنیانیه، هم در حقیقت سازماندهی کار رو، همینطور که ما میدونیم از صنعت دستی به صنعت کارگاهی سازماندهی کار رو به هم میزنه و برای اولین بار در حقیقت کارگرها در یک زیر یک سقف میان، تعداد زیادی کارگر به کلی فرق میکنه با صنایع دستی که تک تکن. صنعت کارخانه ای هم یک تغییر و یک انقلاب بزرگ نه تنها از نظر وسایل تولید به وجود میاره، بلکه از نظر سازماندهی کار به وجود میاره. از نظر طبقه کارگر فوق العاده این مهمه. اینا تغییراتیه که ما تا زمانی که ندونیم نمیتونیم تعریف بکنیم ساختار اقتصادی اجتماعی فرضاً کشور خودمون رو، افغانستان رو، پاکستان رو، در مقابلش فرضاً امریکا رو، سوئد رو، فرانسه رو، انگلیس رو، که اینا دو تا سیستم‌های کاملاً به اصطلاح متفاوت با هم از زمین تا آسمان. باید ما این تحولات رو از نظر صنعتی در نظر بگیریم که چطور صنعت کارخانه‌ای ابزار رو که از دست کارگر گرفت در حقیقت کارگر رو تبدیل به یک زائده میکنه، در حالی که در صنایع دستی و در صنایع کارگاهی اینطور نیست. هنوز ابزار در دست کارگره و عرض کردم که هنوز حلزون از صدفش جدا نشده، یعنی از ابزار کارش جدا نشده، هنوز ابزار رو از دست کارگر نگرفتن و در نتیجه هنوز مهارتش اهمیت داره و در نتیجه هنوز سرمایه‌دار سرش زیر دست کارگره، یعنی بستگی به احساسات، عواطف و مهارت کارگر داره و بعدش رابطه هنوز استاد و شاگرد استادی وجود داره کم و بیش، که این اصلا از نظر انقلابی و از نظر ساخت اجتماعی فرق میکنه با صنایع کارخانه‌ای که فقط یک رابطه دیگه، رابطه استاد و شاگردی و بالا و پایین و امثال هم به اون شکلی که در دوران صنایع کارگاهی بوده وجود نداره، بلکه یک چیز حاکمیت میکنه: پول و سرمایه. حاکمیت به طور کامل میفته دست سرمایه، یعنی سرمایه تمام دستاوردهای علمی، صنعتی و ابداعات و اختراعات هزاران ساله رو در اختیار خودش میگیره، در حالی که کل بشریت اینو به وجود آورده، سرمایه‌دار در حقیقت اینا رو در دست میگیره و کارگر رو تبدیل به یه زائده میکنه، در حالی که این دستاوردهای صنعتی، علمی، تکنولوژیک اینا باید در خدمت بشریت باشه، سرمایه‌دارا اینو در خدمت خودشون میگیرن و به ضرر کارگرا، یعنی به ضرر اکثریت بزرگ بشریت. نکته بسیار بسیار پر اهمیته. حالا هفته گذشته بازم گفتم که این از نظر فلسفی چه اهمیتی داره، این فقط یک به اصطلاح اهمیت اقتصادی نداره، از نظر سیاسی اهمیت فوق العاده داره، از نظر فلسفی اهمیت فوق العاده داره برای تعریف طبقه کارگر، برای تعریف ساختار اجتماعی اقتصادی یک کشور. و عرض کردم که موقعی که مارکس روی سخن، همینطور که هفته قبل هم عرض کردم، با طرفداران دیدگاه مارکس یا اونهایی که به هر حال ادعای اینو دارن، موقعی که مارکس صحبت از سرمایه داری میکنه، منظورش صنعت نه دستیه نه کارگاهیه، صنعت کارخانه‌ایه که تفاوت بنیانی با صنایع کارگاهی داره. برای تعریف ساختار اقتصادی اجتماعی کشور نکته بسیار پر اهمیت. و من هفته گذشته از دو تا مفهوم یا مقوله صحبت کردم، یکی formal subsumption of labor under capital یا تابعیت یا شمول کار زیر سرمایه، و یکی دیگه real subsumption of labor under capital یا تابعیت یا شمول، هر شود که subsumption هم میشه به عنوان تابعیت و هم به عنوان شمول یا ادغام، هر شود که تابعیت واقعی کار زیر سرمایه. صنعت کارگاهی formal subsumption یعنی تابعیت هنوز رسمیه، هنوز سرمایه‌دار تسلط کامل بر کارگر پیدا نکرده، گرچه از نظر چیز اونم سرمایه‌داریه. آره اونم سرمایه‌داریه، یعنی در حقیقت سرمایه وارد صنعت شده، صنعت کارگاهی، کارگر تبدیل به کارش، نیروی کارش، نه کارش، عذر میخوام، نیروی کارش تبدیل به یک کالا شده که در بازار کار به فروش میرسه و سرمایه‌دار میخرتش، روابط کالایی و پولی شده تا حد بسیار بسیار زیادی. ولی هنوز این سرمایه‌داری نیست که مارکس راجبش صحبت میکنه. چرا؟ چون تابعیت کار از سرمایه هنوز رسمیه، واقعی نشده. یعنی همینطور که عرض کردم هنوز مهارت کارگر بسیار اهمیت داره. کارخانه ای که شد تابعیت کامل میشه، واقعی میشه، یعنی کارگر تبدیل به یه زائده میشه، سرمایه‌دار دیگه بهش احتیاجی نداره. در حقیقت کارگر مجبوره نیروی کارش رو بفروشه و تابعیت کامل، تابعیتش کامل میشه از سرمایه. به همین دلیله که مارکس این دوتا اصطلاح رو خیلی بهشون اهمیت میده و ما هم این دوتا اصطلاح و این دو مفهوم نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی و بلکه فلسفی، این عواقبه، یعنی از خود مثلا راجع به از خود بیگانگی که صحبت میکنی، در زمانی که هنوز سبسامشن یا تابعیت کارگر نسبت به سرمایه هنوز فرماله، هنوز کارگر به طور کامل از خود بیگانه نشده چون هنوز ابزار دستشه. در زمانی که تابعیت واقعی میشه، ریل سبسامشن، از خود بیگانگی کارگر کامل میشه، تمام میشه. و بعدش از اون مهمتر، سرمایه یا پول حاکمیت کامل پیدا میکنه. جالبه در فرانسه، به اصطلاح در زبان فرانسه یه اصطلاحی هست که میگن هیچ ملکی بی ارباب نیست. دوران فئودالی پول را اربابی نیست یا آقایی نیست. در دوران سرمایه‌داری، یعنی در حقیقت ملک همیشه یه ارباب داره و اون کسی که حاکم بر ثروت هاست یه انسان، بالاخره یه آدمه، مالکه، زمینداره. در حالی که در دوران سرمایه‌داری فقط پوله که حاکمیت میکنه. حالا با خیال میکنیم مثلا آقای وارن بافت، میلیاردر معروف، یا آقای بیل گیتس، اینا مثلا آقان یا اربابن، یا حالا بگیم اوباما و یا جورج دبلیو بوش یا آقای دیک چینی، اینا همشون برده پولن، همشون برده، همشون برده به اصطلاح، برای اینکه پول حاکمیت میکنه. در دوران فئودالی اینطور نیست. اینم در حقیقت یه مسئله فلسفیه دیگه، و یا مسئله از خود بیگانگی در دوران صنایع کارگاهی و صنایع دستی اصلا از بین نرفت، از خود بیگانگی کامل نشده. پس میبینیم که فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه سیاسی داره، فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه فلسفی داره و اجتماعی داره. و بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که این دوتا مقوله در جریان دنبال کردن تاریخ پیشرفت یا تکامل صنعت که همراه با پیشرفت و تکامل سرمایه هست، باید با همینا دنبال بشه. و بعد من از سرمایه ربایی صحبت کردم که در دوران یونان قدیم، مصر قدیم، چین قدیم، ایران قدیم وجود داشته، سرمایه تجاری که در حقیقت فنیقیان فرزن و یا خود ایرانی ها، مصری ها و در قرون وسطا در درجه اول یهودیان در حقیقت علمدار و سردمدار به حساب تجارت و داد و ستد بودن، و همین دلیلی که در حقیقت بعد سرمایه‌دارایی و بنیانگذاران چیز بودن دیگه، سرمایه‌داری بودن. خود مارکس در مقاله درباره مسئله یهودش میگه که یهودیت که صحبتشو میکنه، یوگندم، منظورش سرمایه‌داریه، که میگه اینا بنیانگذاران این بودن. و میگه حالا دولت‌های اروپایی به یهودیان میگن مذهبتون رو ول کنید، در حالی که خودشون تازه یهودی شدن، مثل آقای جناب ولی فقیه که تازه یهودی شده با برداشتن و یا تغییر قانون ماده 44 قانون اساسی، یعنی دنباله آقای موسی غنی نژاد شده که اون یک در حقیقت یه یهودی واقعیه، یعنی سرمایه دار شدم. اون وقت به یهودی ها میگن از مزدتون دست بردارید، مارکس بهشون میگه. خنده داره این، شما خودتون تازه حالا یهودی شدید. مسیحی ها میگه از یهودی ها یاد گرفتن سرمایه داری رو و تازه خودشون یهودی شدن، مثل ولی فقیه که شد موقعی که اون ماده رو تغییرش داد، خصوصی سازی. تازه آقای احمدی نژاد حالا یهودی شده، قبلا میگن بوده ولی تازه حالا دوباره شده. آقای وساب عرض شود که و سایرینشون. بنابراین ما عرض شود که باید بدونیم که این صنایع چطور پیشرفت میکنن، سرمایه ها چطور پیشرفت میکنن، بعدش در مرحله معینی سرمایه تبدیل میشه به سرمایه داری. یعنی چه؟ یعنی زمانی که سرمایه های تجاری، ربایی، کشاورزی، کالایی، اینا میان و وارد صنعت میشن و تبدیل به سرمایه صنعتی میشن و انقلاب صنعتی صورت میگیره. این را هم صحبتشو کردیم. حالا میخوام یه بحثی رو اینجا باز بکنم که برمیگرده به کشور خودمون، برای اینکه هر کدوم از این وجوه رو باید یکی یکی هینه اینه که ما تاریخ سرمایه‌داری رو دنبال میکنیم باید ببینیم. عزیزان همیشه آدم یه چیزایی، من 16 سالم بود که وارد از شوشتر وارد آبادان شدم، یعنی از یک دارالمؤمنین عقب افتاده نیم مخروبه و واقعا دارالمؤمنین به مدرن ترین شهر اون روز ایران وارد شدم 1329. هنوز انگلیسی ها اونجا بودن و دبیرستان رازی یکی از مدرن ترین دبیرستان های اون روز ایران بود. آنچه که من شاهدش بودم این بود که این آبادان به چند بخش تقسیم شده بود. یکی جاهایی که بهشون میگفتن احمد آباد و کوفیشه و همسا، یعنی مناطق کارگری. یکی منطقه شهری بود که از اونم بدتر بود و یکی منطقه بریم، باورده و به اصطلاح سگوش بریم که خود من اون موقع زندگی میکردم. در حقیقت بعدن که من اومدم امریکا متوجه شدم که بعضی از این خونه های تو برین از خونه های امریکا خیلی مدرن تر بود و بعد صبح من می دیدم که راننده های علل عموم حالا یا لور و یا عرب در حقیقت نظر به اساس زبان چیست می اومدن و این مهندسین انگلیسی رو با لیموزین، یعنی با این ماشین های مجلل از قصرها و خونه های زیبای اینها که سر تا سر دور و برش چمنهایی که از لندن این مخمل، اینا رو می بردن سر کار در شرکت نفت آبادان. ما هم سوار اتوبوس های بسیار زیبا می شدیم می رفتیم دبیرستان، مردم شهر هم سوار یه تریلی هایی می شدن که می باید سرپا وای می سدن یا صندلی های چوبی داشتن، مثلا کسی که ماهی خریده بود تو دهن اون بغلیش مثلا همینجوری می باید تا چندین کیلومتر به اصطلاح بوی اون ماهی نیمه گندیده رو فرزند تحمل بکنه. تریلی ها برام این سوال مطرح شد که چرا اینطوره. اینو من به چند نفر از عزیزان گفتم که این سوال در سن 16 سالگی برای من مطرح شد که چرا اینطوره، چرا باید یه مهندس انگلیسی اینطور زندگی بکنه و یه کارگر ایرانی اینطور، حتی یه مهندس ایرانی اینطور توی به حساب خونه های به حساب خیلی دست پایین، از جمله مال ما مثلا W5 بهش میگفتن، خونه هایی که تو بریم شمالی و امثال هم بود واسه قصر بود در کنار رودخونه کارون که حالا اروند رود حالا اسمشو گذاشتن شط العرب، اینا چیز میکردن، زندگی میکردن با گاوداری های خاص خودشون رو داشتن که شیر مخصوص براشون، نون مخصوص و تمام خاربارشون هم از انگلیس می اومد در اون به اصطلاح استور به قول خودشون. چرا اینطوره؟ باید ریشه هاشو دنبالش بگردیم. هنوز من با این سوالی که در 16 سالگی برام مطرح شده دارم دست و پنجه نرم می کنم. بنابراین باید دنبال این پاسخ به این سوال بگردیم. برای اینکه بدونیم چرا اینطوره باید من برگردم به یه مسئله تئوریک رو برای عزیزان مطرح بکنم که من اینو از ارنست مندل گرفتم ولی در نوشته های مارکس هست. این یه مطلب در حقیقت جدیده، یه مقدار از تاریخ، گرچه لازم این گفتنش و بحثش و در دل تاریخ سرمایه‌داری می گنجه، ولی بنیان و ریشه در حقیقت اینه که چطور یک جهان اول به وجود اومد و یک جهان سوم، چطور یک پنجم یا یک چهارم از بشریت اینجوری پیشرفت کرد و چهار پنجم از بشریت به حال عقب موندگی باقی موند. ما باید پاسخ داشته باشیم برای این. در بین نیروهای چپ همینطور که عرض کردم بخشی از تروتسکیست ها هستن یه جواب به این میدن و بخش دیگر یا بخش عظیم از نیروهای چپ جواب دیگری دارن برای این. این رو باید ما دقت داشته باشیم. برای همینه که بعضی از نیروهای چپ در حقیقت در خدمت امپریالیسم و در خدمت نیروهای ارتجایی هستن به دلیل استدلال و بحث متفاوتی که میکنن. ارنست مندل خودش رو در حقیقت یه تروتسکیست میدونه ولی من کاملا قبول دارم این بحثش رو، بنابراین همه تروتسکیست ها رو من نمیخوام محکوم بکنم و حتی خود شخص تروتسکی رو، برای اینکه آدم بسیار باهوش و انقلابی بود شخص خودش، ولی بعضی از پیروانش اینجوری به اصطلاح مثل آقای بیل وارن و دیوید یافی که بعدن همینطور که عرض کردم منصور حکمت و بخشی از چپ در مکتب اینا در حقیقت تربیت شدن، ولی در نیویورک هم هستن. انور شیخ هم همینطور فکر میکنه که بعضی از عزیزان خود من در مکتبش در نیو اسکول نیویورک تربیت شدن. ولی من بحث ارنست مندل رو اینجا پیش میکشم. دو نوع ما سرمایه داریم، حتی در نظام سرمایه داری، و دو نوع کار داریم. یکی کار سازنده یا productive labor و یا سرمایه سازنده productive capital و یکی non-productive یعنی غیر سازنده و غیر مولد. سرمایه ربایی یه سرمایه سازنده نیست، خودش و عملی که رباخار میکنه هیچ ارزش اضافی به وجود نمیاره، یعنی چیزی به ثروت بشریت نمیتونه اضافه بکنه، یه انگله. سرمایه تجاری هم همینطور، سرمایه تجاری هم در حقیقت سرمایه انگلیه. در حقیقت یه زمانی باید برسه که ما احتیاج به تاجر محترم نداشته باشیم، تجار محترم که این هم خمینی از تجار محترم اسمی برد. اینا انگل هم، اینا رباخار، در حقیقت عوض میخوام راندخار هم. سرمایه کشاورزی چرا؟ اونا میتونه به اصطلاح سازنده باشه، البته بعدش سرمایه کشاورزی میان و تبدیل به سرمایه صنعتی میشن. سرمایه صنعتی سازنده است، مولده. یعنی چه؟ یعنی اینه که میاد کارخونه ای رو برپا میکنه، زمینی رو میخره، کارخونه ای رو برپا میکنه، وسایل تولید میذاره اونجا، برق میکشه، لوله میکشه و بعدش میره در بازار کار، کارگران رو، نیروی کارشون رو میخره و میاره به کار میندازه. در پروسه تولید به کارگر مزد میده که این رو ما بهش میگیم سرمایه متغیر. حالا بعدن موقعی که راجع به تئوری ارزش صحبت میکنیم من راجع به سرمایه ثابت یا constant capital و سرمایه متغیر یا variable capital صحبت میکنم و اهمیت اینا رو عرض میکنم به عزیزان. ولی به هر حال به این کارگرها مزدی میده، نیروی کارشون رو میخره، کارشون رو نمیخره، نیروی کارشون رو میخره. این نیروی کار که یک ارزش مصرف داره به کار میندازه اینا. در حقیقت نظام سرمایه‌داری میگه که کارشو خریده و نه نیروی کارش رو و مزدشو هم داده، بنابراین برابری و برادری وجود داره. حالا کارگر دلش میخواد کارشو بفروشه، میخواد نفروشه، آزادی کامل هم داره. بنابراین سیستم سرمایه‌داری هم درش آزادی وجود داره، کارگر میخواد بفروشه میخواد نفروشه، و هم برابری وجود داره. در بازار کار یک کسی میاد کالایی رو عرضه میکنه، سرمایه‌دار هم با قیمت به اصطلاح عادلانش میخره اینو. این فریبه، اینطور نیست. نیروی کار کارگر رو میخره و این رو به کار میندازه. کارگر در حالا 2، 3، 4 یا 6 ساعت اول به اندازه کافی ارزش تولید میکنه. تولید ارزش یعنی چه؟ یعنی تغییر مواد اولیه طبیعت به صورت یک فراورده قابل مصرف، یا در حقیقت ارزش مصرف به وجود میاره کارگر در اثر کاری که میکنه، در تغییری که میده، حالا یا با ابزارش و یا ماشین این رو، و ناظر بر ماشینه. ولی سرمایه‌دار بعد از 2، 3 یا 6 ساعت که متوقف نمیکنه کارو، 6 ساعت دیگه کارگر رو به کار میکشه، باید بکشه، و اگر کارگر نکشه بیرونش میکنه، اونم آزاده که بیرونش بکنه و به گرسنگی بکشونتش. بنابراین کارگر 6 ساعت دیگه هم کار میکنه. اون 6 ساعت دوم، حالا فرض میکنیم که اینجوری باشه، الان به نظر من طوریه که کارگر در 1 ساعت یا نیم ساعت اول مزدش رو جبران میکنه، بقیهش کار مجانیه. اینو اسمش رو میذاریم ارزش اضافی، برای اینکه کار اضافیه، مجانیه برای کارگر، برای سرمایه دار. بنابراین سرمایه دار در پروسه کار ارزش اضافی تولید میکنه، برای اینکه کارخونه رو بنیاد گذاشته. بنابراین سرمایه های صنعتی سرمایه های مولدن، یعنی ارزش افزوده به وجود میارن. سرمایه تجاری به هیچ وجه اینطور نیست، سرمایه ربایی به هیچ وجه اینطور نیست، سرمایه دلالی، سرمایه رانتخاری، هیچ کدوم از اینا اینطور نیستن. سرمایه صنعتی ارزش افزوده به وجود میاره، یعنی مثلا ماده فرزان نفت رو، یه بشکه نفت بگیم 10,000 ماده فوق العاده مفید و گران قیمت ازش بیرون کشیده میشه در یک پروسه به حساب پتروشیمی. پتروشیمی و بسیاری از چیزهایی که در امریکا مصرف میشه چیزه، هر شبت که هر چی رو که دست بزنی فراورده نفتیه. بنابراین یک کشوری هست که نفت خام میفروشه، عربستان، کویت، تا حد بسیار بسیار زیادی ایران، یک کشوری هست که از این یه بشکه نفت هزاران ماده میسازه و ارزش افزوده به این ماده اضافه میکنه. اینو بهش میگن کار مفید، کار سازنده، یا productive labor و productive capital. حالا کل بحث مارکس در جلد اول کاپیتال راجع به اینه که این پروسه چجوری صورت میگیره. در حقیقت کل مثلا جلد اول کاپیتال، حالا بگیم نزدیک به 1,000 صفحه‌ای، راجع به اینه که چجوری صورت میگیره و ارزش افزوده در پروسه چجوری به وجود میاد. حالا البته همراه با ارقام و اعداد بسیار مفصل و گاهی قد فرمول های نسبتاً پیچیده، ولی خلاصش اینه، چکیدش اینه. جلد اول راجب پروسه تولیده، جلد دوم راجب پروسه گردشه، جلد سوم راجب بسا کل سیستم در مجموعه. یعنی اینا هر کدومش یه داستانی داره، جلد اول و دوم و سوم کپیتال یا کتاب سرمایه مارکس. خب حالا یه بحث مفصلی وجود داره، اینه که تمام ثروت‌هایی که در یه جامعه مثل امریکا به وجود میاد نتیجه استثمار کارگراست. تمام این ثروت‌ها من به یاد میارم یه سفری ما با یکی از دوستان تروتسکیست خودم که در مکتب انورشیخ درس خونده بود، با هم رفتیم برای عرض شود که زندانی معروف در فیلادلفیا، عرض شود که برای تظاهرات رفتیم. از قطار یا از ماشین که پیاده شدیم نگاه میکردیم به این ساختمان‌های سر به آسمان کشیده. من همینجوری بلبداهه در اومدم، گفتم که این همه ثروت‌ها از کجا اومده که این همه ساختمون ساخته توی فیلادلفیا؟ و در اساس اینجوری چیز کردم که بسیاری از این ثروت‌ها از بیرون اومده. این دوست من سخت به من اعتراض کرد، گفت نه، اینا همش مال کارگرای امریکاست که استثمار شدن. برام خیلی جالب بود، متوجه شدم که من و ایشون، دوست بسیار عزیزم من، راجع به ریشه های عقب موندگی دو جور فکر میکنیم، راجع به سیستم سرمایه داری دو جور فکر میکنیم. من نظرم این بود که بخش قابل توجهی از این ثروت ها از بیرون میاد. ایشون میگفت که نه، فقط نتیجه استثمار کارگرای امریکاست. خب ارنست مندل یه بحثی رو راجع به همین قضیه، همین دوستان عزیز بارها و بارها به من گفتن کتاب لیت کپیتالیزم ارنست مندل رو خوندی؟ گفتمش جان شما خوندم. گفت حتما خوندی؟ گفتمش دوبار خوندم. چون ارنست مندل دقیقا مسئله عقب ماندگی و مسئله استعمار و امپریالیسم رو درک کرده، در حالی که این عزیزان به نظر من درک نکردن. حالا بحث ارنست مندل، من بخشیشو میخونم. در حقیقت با اینکه یه کمی ممکنه پیچیده به نظر میاد، ولی ایداش کاملا مشخصه. سرمایه های تجاری و بانکی صحبت از این میکنه که اگر ما سرمایه صنعتی داریم، این AIG، این بانک آف امریکا، این ویلز فارگو، این ثروت های عظیمی که توی بسا وال استریت هستن، این تریلیون دلارها همش فقط از استثمار کارگرای امریکاست؟ ارنست مندل میگه اینطور نیست. سرمایه های تجاری و بانکی با بیرون کشیدن بخشی از ارزش های تولید شده در بیرون قلمرو روابط تولید سرمایه داری به وجود میان. عزیزان به این دقت بکنن. و تبدیل اونها به ارزش اضافی ارزشی که اینا به حیات خودشون ادامه میدن. دوباره میخونم. سرمایه های تجاری و بانکی با بیرون کشیدن بخشی از ارزش های تولید شده در بیرون قلمرو روابط تولید سرمایه داری و تبدیل اونها به ارزش اضافی به حیات خود ادامه میدن. یعنی چه؟ نکته فوق العاده پر اهمیته. بخش عظیمی از ثروت هایی که در امریکا ما داریم از استثمار فقط کارگرای امریکا نیست، از استثمار کشورهای دیگه است و فوق استثمار کشورهای دیگه است، فوق استثمار و غارت و چپاول کشورهای دیگه است. اگر ما حساب بکنیم که همین امریکا چند ده و یا چند صد تریلیون دلار ثروت از عربستان به اینجا منتقل کرده، سر به آسمان میکشه. از ایران به اینجا منتقل کرده، از اندونزی و تمام این کشورها، چه از طریق مافوق استثماری که در کارگاه های عرق ریزی اونجا میکنه، چه از تسلط بر تجارت جهانی و خرید ارزان فراورده های اولیه و خام این کشورها و تبدیلشون به فراورده های بسیار قیمت، گران قیمت، به فروش دوباره شون. من به عزیزان عرض کردم که اینا سیب زمینی رو هر کیلوی فرزن 5 سنت از مکزیک میخرن، تبدیل به چیپسش میکنن و هر پاوندی یا هر کیلوی 10 دلار بهشون میفروشن. شکر رو از برزیل 5 یا 10 سنت هر کیلوشو میخرن، تبدیلش میکنن به کوکاکولا و یا شکلات، چیزایی تو این بسته بندی های قشنگ 10 دلار بهشون میفروشن. اینا همش ارزش اضافیه که میاد به این کشور. در اصل مافوق استثمار در این حال که بخشی از ارزش اضافی تولید شده در صنعت و کشاورزی می رو هم به خودش اختصاص میده. این سرمایه‌ای از در اینجاست که مسئله استعمار و امپریالیسم، یعنی تسخیر سرزمین‌های دیگر و سلطه نظامی و سیاسی در این کشورها، معنا پیدا میکنه. عزیزان دقت بکنن که مسئله استعمار و امپریالیسم یعنی چه و عقب نگه داشتن بخش عظیمی از جهان به چه دلیله. مسئله توطئه نیست، مسئله یک قانون معین اقتصادیه که برای ثروتمند کردن و بالا بردن به اصطلاح سرمایه ها در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که از انگلیس شروع میشه و بعد عرصبت که فرانسه، بعد آلمان، بعد هلند، بعد امریکا و غیره و غیره، از دو جهت اهمیت داره. یکی بالا بردن ثروت و یکی از نظر سیاسی به وجود بردن ثبات سیاسی و دادن دموکراسی. و جالبه که هم مارکس و هم انگلس متوجه این قضیه شده بودن، برای اینکه همیشه شکایت میکردن که به چه دلیل جنبش کارگری انگلیس اینقدر عقب افتاده است، نمیشه سازماندهیش کرد، انقلاب نمیکنه. نه تنها انقلاب نمیکنه، بلکه ببین کارگرای انگلیسی چطور علیه کارگرای ایرلندی هم، برای اینکه کارگرای انگلیسی از به اصطلاح زیر ستم بودن ایرلند سود میبردن تا حدی. یعنی تفاوت ببین کارگرای انگلیسی و ایرلندی. و در نتیجه اینا رو خود در زمان مارکس و انگلس کاملا متوجه این قضایا بودن. ریشه های در حقیقت استعمار و سلطه و تابعیت امپریالیستی چیه؟ اینه که چند کشور و یا یک کشور واحد که الان امریکا باشه باید بر بقیه جهان سلطه داشته باشه برای اینکه بتونه ارزش های اضافی، حالا چه از طریق ارزون خریدن مواد خام و چه از مافوق استثماری که در کارگاه های عرقریزی ویتنام و هائیتی و السالوادور و اندونزی و امثال آقای فیلیپ نایت فکر میکنم اسمش، که به حساب سهامدار اصلی شرکت نایکیه، ثروتاشو از کجا میاره؟ از مافوق استثمار دخترای اندونزیایی که کفش نایکی $5 براش تموم میشه، میاره اینجا $75 میفروشه، از اونجا میاد. در امریکا نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین یک بخش عظیم از جهان باید در حال عقب ماندگی نگه داشته بشه. و قانون دیگه سرمایه‌داری رو که به عزیزان عرض بکنم، اینم چیزیه که در حقیقت در تئوری که ارنست مندل به اصطلاح میگه که تکامل یا پیشرفت ناموزون و مرکب بهش میگه. یعنی چه؟ میگه که همیشه ارزش‌های اضافی از کشورها یا از مناطقی که نیروهای مولدشون عقب افتاده تره سیر میکنه و میره به طرف جاهایی که نیروهای مولدشون پیشرفته تر. این کاملا همینطوره. من مثالشو زدم، تا زمانی که ما قالی میسازیم و در اینجا ماشین شولت میسازن، 10,000 ساعت کار یک کارگر قالیباف با 100 ساعت یا 50 ساعت، حالا بگیم 100 ساعت کارگر قالیباف ایرانی در بازار نیویورک با هم اینا تبادل میشه. یعنی چه؟ یعنی 100 برابر ارزش اضافه از ایران به اینجا منتقل شده با فروش یه قالی در برابر یه شولت که هر دوش $20,000 فروش میره. در یه شولت 100 ساعت کار مصرف میشه، در یه قالی 10,000 ساعت. حالا اینا به اصطلاح حسابای سرانگشتیه که به اصطلاح نمیخوایم حساب دقیقشو، ولی علالا بنابراین سطح زندگی مردم ایران 100 برابر پایین تر از سطح عمومی زندگی امریکا باید نگهداری بشه و نگه داشته میشه. در نتیجه کارگر امریکا رو میتونن در حالت رضایت نگرش دارن و بگن ما خوشبختیم که در این کشور خوشبخت به دنیا اومدیم و اون بدبختا رو حالا یه چیزی بهشون میدیم، چریتی، خیریه بهشون میدیم، به حساب یه چند صد دلاری هم ممکنه به حساب ما بهشون لطف کنیم بهشون بدیم. یعنی بخش عظیمی از جهان از نظر اقتصادی باید عقب مانده نگه داشته بشه برای اینکه ارزش‌های اضافیش، یعنی خونریزی دائم یک جانبه‌ای از بخش محیطی به طرف مرکزی باشه یا از جهان سوم به جهان اول باشه، و بعدش از نظر سیاسی شما موقعی که یک همچین وضعیتی به وجود بیارید بخش بزرگی از کارگرا رو میتونی راضی نگه داری، بنابراین احتیاج به دادگاه و پلیس و شکنجه و اینا نداری. میگن به به ببین چه دموکراسی زیبایی است. حالا چه اتفاقی افتاده؟ میخوام حالا با اینکه نباید وارد این بحث بشم، چرا امریکا دست پاچه شده؟ چرا ارتش رو میخواد وارد امریکا بکنه و هوملند سکیوریتی و پیتریوت اکت گذرونده و به سرعت داره به طرف فاشیسم میره؟ چون این معادلات به هم خورده. کشورهای امریکای لاتین دارن از چنبرش میرن بیرون، نمیتونه مافوق استثمار. حالا مثال بزنم، همین امروز صبح آقای کلینتون در هایتی داشته صحبت میکرده، عذر میخوام دیروز به اصطلاح تو برنامه دموکراسی نه، که این کلینتون خائن ضد بشر به چه دلیل برند اریستید رو که در حقیقت رئیس جمهور دموکراتیک یک کشیش مال هایتی بود چرا انداخته، چرا کودتا کردن علیه اریستید؟ اریستید گناهش این بود که مزد یک کارگر هایتی رو، عزیزان دقت بکنید، به 2 دلار در روز میخواست برسونه، همون روز انداختنش. چرا؟ برای که کارگر هایتی باید در گرسنگی نگه داشته بشه، بی خانمانی، که در حقیقت گلولای رو ازش به اصطلاح کباب درست بکنه و بخوره با یه مقدار سبزی توش. خوراک بسیاری از مردم هایتی اینه، گله، گله با سبزی سرخش میکنن میخورن، که بتونه 12 ساعت تا 18 ساعت در روز کار بکنه و بهترین لباس ها و توپ بیسبال درست بکنن برای که آقایان لذت ببرن. در امریکا ارزش های اضافی از اونجا میاد. در نتیجه شما اگر بخواید مردم امریکا رو راضی نگه داری، باید هایتی رو به خاک و خون بکشی، کودتا بکنی و در عقب ماندگی نگرش داری. عراق رو نباید بذاری تبدیل به یک کشور صنعتی که دکتر، مهندس، تکنیسیان، مختره، مکتشف یا در نوار غزه شما 3 تا دختر تربیت بکنی که همشون دانش داشته باشن، نقاشی بکنن، باید اینا کشته بشن. نوار غزه باید در همین حالتی نگه داشته بشه که الان هست. این اسرائیلی که باید پیش بره و هر شبه چیز بشه. تمدن، این معادلات که به هم خورده، اینا دستپاچه شدن بعد از 500 سال. یه دفعه میبینن ایو مورالس یه بومی اومده رئیس جمهوری یه کشور شده، یا چاوز خون سرخپوستی تو بدنشه، خون افریقایی تو رگاشه، نمیتونن اینو تحمل کنن و بعدش میخوان از چنبره امپریالیسم بیاد بیرون و اون میلیارد میلیارد و تریلیون تریلیون دلاری رو که از این کشورها بیرون میکشیدن الان نمیرسه و دوچار بحران دارن میشن و در نتیجه کارگرها اظهار نارضایتی میکنن، در نتیجه پیتریوت اکت و در نتیجه عرض شود که هوملند سکیوریتی و بعد ایمیل های مردم و پست مردم و غیره و غیره رو، یعنی فاشیسم. تا زمانی دموکراسی تو این کشورها وجود داره که بتونن این ارزش های اضافی رو، این ثروت های بیکران و بیحساب رو به طور یک جانبه از این کشورها بمکن بیارن بیرون. زمانی که این دوچار اشکال شد، دوچار بحران میشن. و به همین دلیله، حالا در حقیقت بحثمون یه مقدار به حساب بیرون از این داره میره، در حقیقت میخواستم عرض بکنم برای اینکه این یه تاریخی داره. اینا چیزهایی که در حقیقت تئوریسین های بعد از مارکس، رودولف هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ، لنین، بعدش میرسیم به هری مکداف و پال سویزی، پول باران و غیره و غیره، اینا رو باز کردن. سمیر امین، اندره گونتر فرانک، اینا باز کردن که این بخش از در حقیقت تروتسکیس ها که من اسم ازشون بود، اینا رو محکوم میکنن، میگن نه اینطور نیست، اینا مارکس رو نفهمیدن. من باید بهشون بگیم که شما مارکس اتفاقا نفهمیدید. من در جایی ندیدم. این رابطه سلطه و تابعیت بهتر از اینه که میخوام بخشهایش رو بخونم در این چند دقیقه، مثل دکتر ابراهیم رزاقی اینو شرح داده باشه. برای عزیزان این رو میخونم. دکتر ابراهیم رزاقی رو من بارها و بارها ازش اسم بردم، بنابراین ما داریم راجع به این صحبت میکنیم. تاریخ سرمایه‌داری، واقعا تاریخ سرمایه‌داری اینه که چطور یک بخش از جهان سرمایه‌داری تبدیل به بخش مرکزی شد که الان 21 کشور OECD رو تشکیل میده، که کشورهای امریکایی، اروپایی، ژاپن و نیوزیلند و استرالیا و کانادا، این 21 کشور رو تشکیل داده. عرض شد که و 4/5 جهان در فقر زندگی میکنن، که بهشون میگیم جهان دوم، جهان سوم. انقلاب اکتبر پشت سرش میخواست جهان دومی به وجود بیاره، ولی از بینش بردن، از بین رفت، نمیتونست ادامه بده. بنابراین الان اصطلاحاً میگیم جهان اول و جهان. چطور شد که اینجوری شد؟ اینو برای عزیزان میخونم که در حقیقت در تاریخ سرمایه داری از همون قرن 16 جهان واقعا گلوبالایزد بوده، ولی حرکتش این بوده که پیشرفت یکی مساوی با عقب موندگی دیگری شده. یعنی در حقیقت توسعه یکی باعث توسعه نیافتگی دیگری شده. این عین جمله‌ای که سمیر امین به کار میبره و کاملا درسته. میگه که اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، 5 مرحله رو میتونیم تشخیص بدیم. بسیار جالب ابراهیم رزاقی اینو باز کرده. این مقاله های 4 مقاله معروفش بود که در اطلاعات سیاسی اقتصادی بیرون اومد و بعد به صورت یک کتاب الگویی برای توسعه اقتصادی ایران بیرون اومده، در ایران هست، کتاب توسعه اینو چاپش کرد، که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی همین 21 کشور کنونی یا کشورهای اروپایی اون زمان، از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژیک و وسایل ارتباطی به 5 مرحله میشه رابطه جهان اول با جهان سوم، بر حسب اینکه خود پیشرفت این کشورها چجوری بوده و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم و افزایش آگاهی آنها. برای اینکه در کشورهای جهان سوم مرتب در برابر اینا مقاومت شده، جنبش های ملی یعنی ضد امپریالیستی و ضد استعماری، اونهایی که به دکتر مصدق اینجوری دارن فحاشی میکنن، باید این چیزهای دکتر ابراهیم رزاقی رو بخونن. دگرگونی هایی در شیوه ها و ابزار سلطه خود جهت تأمین تداوم آن به وجود آوردن. اینا رو به 5 مرحله تقسیم میکنه دکتر ابراهیم رزاقی. در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه است، از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکنه. اینا رو امیدوارم، من مجبورم به هفته آینده اینو موکولش بکنم، که اینا موقعی که فرزند کریستوف کولوم میره، کورتز میره در مکزیک، کپتن کوک میره و بعدش لورد هر چود که رود بسا سیسیل رودز میره به جنوب افریقا و یا لوردهای به اصطلاح کیچنر میره به شمال افریقا، اینا چی کار میکنن و مسئله غارت و اینها رو چطور از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکنن و با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومت رو در هم میشکنه. و در اونجا که این ابزار کارآمد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریایی واسطه تجاری کشورها می شود و کالاهای آنها را با هدف غارت مبادله می کنند. این یه مرحله است که اینا رو امیدوارم هفته آینده مثالهای مشخصش رو بزنم که اینها چطور غارت، چپاول و کشتار و بیرون کشیدن کل این ثروتها و اووردنش به اروپا، که اینا مقدمات، در حقیقت مقدمات اصلی چیز انقلاب صنعتی رو به وجود میاره. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود که دیگه انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن اینها و نیازهای فزاینده به مواد اولیه برای صنایعشون و وجود کالاهای صنعتی تولید مازاد و عدم استفاده از شیوه های ابزار قدیمی، شیوه های استعمار اداره امور جهان سوم رو برگزیده و با تحمیل تقسیم کار بین المللی، بین المللی استعماری و نابودی صنایع دستی مستعمرات، ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها رو با محتوای جدید به کار میبره. تک تک اینا باید باز بشه. در مرحله دوم این کار میکنن بعد از انقلاب صنعتیشون. در مرحله سوم با تراکم سرمایه در کشورهای توسعه یافته و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات و مقاومت شدید مردم این کشورها، این در حقیقت بعد از جنگ اول جهانی رو داره صحبت میکنه، و قطبندی جدید بین المللی و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، روش نو استعماری در پیش گرفته میشود. صدور سرمایه چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم، از این موقع شروع میکنن به صدور سرمایه و نه فقط فروش کالاهاشون، و چه غیر مستقیم و سپس برداخت وام و کمک به کشورهای جهان سوم و تقسیم بین المللی کار رو تعمیق میکنن و بر سودهای دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاها. تمام مثالهاش رو من برای عزیزان خواهم آورد که اینا چه روابطی رو از نظر فروش کالاها به کار میبرن. نمیرسم من این رو تموم بکنم، چون مهم بحث، من فکر میکنم که لازمه بذاریمش برای هفته آینده، برای اینکه ساعت دوم من نگاه که به ساعت میکنم تموم شده. عزیزان قبل از اینکه خداحافظی بکنم عرض بکنم که این برنامه رو دوست عزیز آقای حسیبی میذارن توی چه‌باید‌کرد.com یکی دو ساعت بعد از اتمام برنامه. به این ترتیب ساعت دوم هم تمومه. من از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.